بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الطيبين الطاهرين. هذا كله على النقل، وأما على القول بالكشف فلا يزود التصرف فيه على ما يستفاد من كلمات جماعة كالعلامة والسيد العميدي والمحقق الثاني وظاهر غيرهم. بحث در این بود که ثمره بین نقل و کشف چی هست. در باب اجازه، ایشون در ثمره سوم فرمودن که بنابر نقل، اون شخصی که اصیل هست، یعنی طرف فضولی هست، یک شخصی از طرف مالک، فرض کنید که فرش مالک را برداشته، به یک مشتری میفروشه، از او هم گندم میخره مثلا، فرض فرمایید، بعد فهمیدید اون طرفی که طرف این فضولی است به او میگیم اصیل، یعنی مشتری اصیل. اون طرف اصیل آیا در مالی که از او منتقل می شود می تواند تصرف بکند قبلا اجازه، یا نمی تواند اون طرف در مال خودش تصرف بکند؟ می فرمایند بنابر قول به نقل، اون طرفی که اصیله، نه مالک اصلی ها، اون طرفی که اصیله می تواند در مال خودش تصرف بکنه، چون هنوز اجازه نیامده، نقل انتقال صورت نگرفته، توجه فرمودید، هنوز مال خودش اینجا تصرف بکنه. اما بنابر قول به کشف چطور؟ توجه فرمایید آقا، بنابر قول به کشف اون مشتری اصیل، اون طرفی که این طرف آقای فضولی هست، توجه فرمودید، اون میتونه در اموال خودش که منتقل میکنه تصرف بکنه یا نمیتونه؟ و بنابر قول به کشف ظاهرا نمیتونه دیگه، چون بنابر کشف این است که کشف میشود این مال از هم این عقل منتقل شده دیگه، مال خودش منتقل شده، ملکیت کسی دیگر دیگه، حق نداره تصرف کنه. بعضی آمدن در اینجا گفتن که خب چرا نتواند این تصرف کند؟ اصالت عدم اجازه را جاری میکنند، میگه اصل این است که اون اجازه بخواهد آمد، و ظاهرا که هنوز من سلطنت هم قطع نشده، چون اگر اون اجازه در ظرف خودش نیاد کشف نخواهد شد که مال من منتقل شده به دیگری. پس من به عنوان حکم ظاهری میتوانم در مال خودم تصرف بکنم فعلا، به برکت چی؟ به برکت این اصالت عدم اجازه، قرد فرمود استثناء عدم اجازه. خب با این بیان خواسته گفتن که حکم ظاهری این است که سلطنتش هنوز باقی است، حساب سلطنت میکنه، حساب عدم اجازه میکنه، میتونه تصرف میکنه. بله، اگر بعدا اجازه آمد کشف میشود که این تصرفات را حق نداشته، کشف میشود که این تصرفات در مال دیگری صورت گرفته. خب من چیکار کنم؟ اون وقت اون مالک اصلی که اجازه داده میاد میگه که آت شما در مال من تصرف کردی، اون مال خودت نبوده، من اجازه دادم پس در مال من تصرف کرد در حقیقت. خب اگر باقی میگیره، اگر باقی نیست بدلش میگیرن اون طرف مثلا. پس بنابراین حکم ظاهری را بگیم جواز تصرف حتی بنابر کشف، که اگر بعدا کشف خلاف شد جبران میشه. با این بیان آمدند مرحوم شیخ میخوان بفرماین که نه، اینجا شما نمیتونید یه جواز کشفی برای این آقا ولو ظاهرا درست کنید، برای این شخص مقابل اون اصیل نمیتون درست کنید. وقت یه بیانی دارم مرحوم شیخ که داد همه را در آورده در اینجا، یه بیانی دارم مرحوم شیخ که با این بیان میخوان بفرماین که برابر کشف دیگه اون طرف در مال خودش حق تصرف نداره. بیانشون حتی اگر بداند که این مالک اجازه نخواهد داد، حتی اگر بداند اجازه نخواهد داد مثلا حق تصرف ندارد، تا زمانی که اون بیاد ردش بکنه، اگر رد کرد برای تمام میشه، هنوز چیزی نگفته، اجازه نداده یا رد نکرده، اون طرف باید منتظر بمونه، حق نداره در اون مال خودش که منتقل کرده به فضولی تصرف بکنه. با چی بیان؟ میخوام بیانشون این است که اینجا هادا عقدون، این کاری که اون طرف اصیل با این فضولی انجام داده عقد است، و عقد کاملی هست. وقت عقد کامل هست چون ایجاب و قبول همه چیز هست دیگه، اوهر بلوگود اینجا را شامل میشه باید نسبت به اون، نسبت به این طرف فضولی بند شامل نمیشه چون این طرف هنوز زنه داده و نسبت به اون طرف هیچ مشکلی نداره. اون عقدی از انجام داده، ایجابش که مثلا حالا طرف اون مشتری بوده یا بایه بوده فرق نمیکنه، اون از اون طرف این عقد هیچ حالت چیزی ندارد، مثلا نقصی ندارد، کامل است. پس اوفو بالعقد یعنی اوفو به عقدک، به عقد خودت وفا کن. عقدش هم که هست دیگه، ایجاب و قبولش هست، باید وفا کن. مالش منتقل کرده باید اینو قبول بکنه، یه بذارد آثار انتقال را بپذیرد، به جان بخرد. حق نداره بگرد که هنوز بله اون آقا ممکنه اجازه ندهد، ممکنه اجازه. حتی اگر بداند هم اجازه نمیدهد باید الان صبر کند تا او رد کند. بله اگر رد کرد تمام میشه، تا رد نکرده هنوز عقد هست، عقد از بین نرفته. بعدیشون میفرماید البته در یه صورت میتونیم ما این بیان این آقایان را قبول بکنیم که این بتواند تصرف بکنه اون طرف. کدوم صورت؟ ما کشف را کشف حقیقی بدانیم به معنای دوم. معنای دوم اون که تعقب الاجازه بود دیگه، به معنای دوم که بگیم وصف تعقب دخیل در کشف، مثلا اون وصف انتزاعی تعقب نظر بودید. خب اگر بگیم فرماید اگر این را بگیم کشف حقیقی این معنا را بگیم، ممکنه ما درست بکنیم بگیم آقا وصف حقیقی تعقب الان این آقا که اون مثلا عقدی بسته شده، اون طرفی که الان مالش رو منتقل کرده به فضولی، شک می کند که آیا وصف تعقب به حساب بالاذن بالرضا این وصف تعقب آمده یا نیامده، میاد یا نمیاد. همین شک کافی است که بداند که شرط هنوز حاصل نیست. شرط حاصل نیست پس نقل انتقال صورت نگرفته، پس عقدی هنوز محقق نشده. پس بنابراین اگر بله اونجا مثلا این آقا شک دارد در این شرط، میتونه تصرف کنه در صورت شکی که نمیدانه مثلا آیا اون اجازه خواهد داد، چون شرط در حصول شرط دارد که شرط هنوز محقق نشده. اما اگر شما کشف را به اون معنای دیگر گرفتید، معنای اول گرفتید، گفتید که خود اون رضای بعدی شرط متأخر هست، اینجا دیگه عقد شما هیچ نقصی نداره. به اون طرف میگه بابا عقد شما کامل کامل است، ولی اون رضا در ظرف خودش میاد، اون نافذ میکنه برای طرف مقابل و بر مثلا شما در اثر اون رضا میتونی در مال فضولی که به شما منتقل شده هم تصرف بکنی. اما نسبت به مال خودت عقد مشکلی نداشت، نسبت به مال خودت که انتقال دادی مشکلی نداشت، اون اجازهش منتظر هستیم نسبت به اینکه مال او را بتونیم به شما منتقل بکنیم، اما مال شما که تمام شده مشکلی نداره. مرحوم شیخ با این بیان میخوام تفصیل قائل بشم بین کشف به معنی اول که بفرماین که کشف تبینه اگر به معنی اول باشه دیگه اون آقا حق تصرف نداره، چون منتقل کرده عقد و کاملا برای این صدق میکنه و تمام شده. اما کشف به معنی ثانی باشه، بله اون موقع میگیم که این میتونه تصرف کنه، چون هنوز وصف انتزاعی معلوم نیست محقق شده یا نشد. این بیانی است که دیگه آقایان بزرگان هر کی میرسد اینجا به اصطلاح یک نظری، یک این گوتی دارن، اون مقداری که بنده دیدم که این چطور فرمایشیه، ما نمیفهمیم. شما از یه طرف میگید که اون اجازه شرط متأخره، تا نیاد عقد بالاخره هنوز عقد شرط متأخر، یعنی اون نیمان عقد کامل نیست، ولی از یه طرف میخواید بفرمایید که عقد کامله، نسبت به این آقا کامله. تو نسبت به این آقا کامله، یک عقد سر قابل تبعیزه، یک عقد را شما دو نیمه میکنید، میگید نسبت به اون طرف کامله، نسبت به این طرف فضولی هم کامل نیست. این را دیگه آقایان بعضی هم گفتن که ما شاید اصلا حرف شیخ را از اول نفهمیدیم که ایشون بیانش در کشف اصلا چیه که اینطوری اینجا میرسیم نمیتونیم مثلا بیان بکنیم که این چی میخوادشون بگن. کشف را چطور تصویر میکنن که به اصطلاح اینطوری بیاد که اینجا که میرسن چون یه بیان اصلا دیگری دارن. اون بیان سابقی که داشتن میگفتن من این جزء مؤثره، این نعمت هنوز مؤثر قابل نشده هستن، میگفتن شب نخره هنوز مؤثر قابل نشده، ولی اینجا میفرماین نه مؤثر نسبت به اون آقا کنش.
اون آقایی که دیگه اجازه ای نداره، امام زاده دیگه راضی، خودش هم اخلاف کرده، مال خودش هم منتقل کرده، تمام شد. اما اون آقا بخواد در مال این مالک اصلی تصرف کند، نه حق نداره. پس عقد را تبعیض قائل میشن بنابر قول کشف حقیقی مرموشه با این بیان شما نمید برمونه. و یه تنظیراتی دارن، اون تنظیرات رو هم یه اشکالات بر خودشون دارن، اونا هم جواب میدن و نظرشون بر همین تفصیل مستقر میشه نظر مرموشه در این باب. حالا اگر یه جاهایی نرسیدیم تا اون سر مطلب را باید مطالعه کنیم، چون وسط مطلب مثلا میموند ببینیم که تا کجاش میرسیم. بله، این تنبیهات مرحوم، بله این کتاب دیگری که من مطالعه میکنم شکلش اینطوری نیست. حالا باید ببینیم که اونجایی که مرحوم، بله مرحوم کاشف الغطا ظاهرا، بله ثم این بعد المتأخرین، بعد بله بعد متأخرین ذکر ثمرات الاخر، چون اونجا رأس مطلبه. اگر تا اونجا نرسیدیم خودتون انشاءالله مطالعه میفرمایید که در بعد از تعطیلات اونجا رو بخونیم. بله میفرماید که هاغا کله علی النقل، این مطلب که گفتیم که حق تصرف دارد این اصیل در مالی که از اون منتقل شده است میتواند تصرف کند، این برابر نقله. و اما علی القول بالکشف، اما بنابراین که اگر کسی قائل به کشف بشود در اجازه، فلا یجوز التصرف فیه، پس اون اصیل برای اصیل جایز نیست تصرف بکند فیهی، یعنی در ما اون تو قلم انح، در اون چیز که از اون منتقل شده. اصیل نمیدارد در اون مالی که منتقل کرده به این طرف تصرف کنه. درست فرمودید؟ بله. مثلا اصیل گندمش رو داده که تا فرش این آقای فضولی رو بگیرن، نمیگونه در گندمش تصرف بکنه. الا ما یستفاد من کلمات جماعت، بنابراین اون چیزی که استفاده میشه از کلمات جماعت این کل علامه و سید العمیدی نصاب پسر خواهر علامه است، صاحب سید العمیدی و المحقق ثانی، بله و ظاهر غیره و دیگران. و ربما اعترض علیه به عدم المانع من به عدم المانع له من التصرف. بعضی ها گفتن که آقا بنابر کشف هم ما میگیم که چه اشکالی داره، ظاهرا این بتواند تصرف بکند اون اصیل، چرا؟ برای که استصحاب عدم اجازه میکند اون ظاهرا که فعلا مسلط بر مال خودشه دیگه، فعلا میگه که معلومه اجازه بیاد یا نیاد، الان من تصرف بکنم در مال خودم. بله اگر بعدا اجازه آمد کشف خلاف شد جبرانش میکنیم. و چه بسا اعتراض شده بر این قول به عدم المانع له، گفتن که مانع از تصرف نیست، به عدم المانع له من التصرف، برای این شخص به اصطلاح اصیل، برای اون اصیل مانع نیست من التصرف، اصیل میتونه تصرف کنه. چرا؟ لان مجرد احتمال انتقال المال عنه، برای اینکه صرف این که احتمال میدیم که مال از اون منتقل شده از اون اصیل، فی الواقع از اصیل مال منتقل شده، لایق ده فی السلطنت ثابتت له، این ضرر نمیرسن از که اون سلطنت که ثابت است برای اصیل. اصیل میگه هنوز مال منه، بله اگر اجازه بدهد کشف میشود که مال من نیست، ولی الان که ظاهرا مال منه معلوم نیست اجازه میدهد یا نمیدهد، این ضرر در سلطنتی برای ثابت است نمیرسنه. و لذا صرح بعض المعاصرین، و لذا بعضی از معاصرین تصریح کردن که به جواز تصرف مطلق، گفتن که جایز است تصرف بکنه اون اصیل در مال خودش ها، اصیل در مال خودش تصرف بکنه مطلقا، چه قائل به نقل بشیم که میتواند، چه قائل به کشف بشیم میتواند تصرف کنه، چه تصرفش مطلق باشد چه مطلق نباشد. نعم اذا حصلت الاجازه کشفت ان بطلان كل تصرف مناف لانتقال المال الى المجيز، بله اگر بعدا آمد اجازه حاصل شد، اون مالک اصلی گفت با من این معامله را قبول دارم، خب اجازه کشفت، این اجازه مالک اصلی کشف میکند که این تصرف اصیل اشتباه بوده، اگر مالک اصلی بدن آمد معامله را اجازه داد، این کشف میکند که باطل بوده هر تصرفی که منافی هست این تصرف اصیل ها، هر تصرف از جانب اصیلی که منافی است با انتقال مال به مجیز، اون مالک اصلی مجیز یاد نمودید. خب میگن که آقا شما ما اجازه دادیم، معنیش این است که از اول این ملک ما شده، ما شما چطور رفتید در اون تصرف کردی؟ این گندم مال ما بوده، چرا تصرف کردی؟ خب بس اگر اجازه داد اون مالک اصلی چیکار میکنه؟ فیأخذ المال، بس مجیز میاد مال را میگیرد مع بقایه. اگر مال باقی هست میگیره دیگه، مثلا فرض کنید که اسبی بوده مدت سوار شده، اون تصرف مثلا میگیره اون اسب را. و بعد ان و بل و بدله ما تلفه، و بدلش رو میگیره دیگه تلف کرده. اگر خورده میارید از اون آقای اصیل، میگه آقا این را شما مال ما را خوردی، کشف شد که مال ما را خوردی، پس باید بدی بدلش رو بدی. پس بنابراین ما نباید بگیم که جایز نیست تصرف، جایز است چون ظاهرا جایز، ظاهرا که انتقالی حاصل نشده، دولت فرمودی استصاب عدم اجازه هست، اما باطلا اگر کشف خلاف شد باید جبران بکنه.
اشکالی هست که اینجا استصاب جایز هست که این مادم اشکالی نرش باشه، ما هم میدونیم این الان منتقل شده یا نه، یعنی با عقل ما یا منتقل شده این برقود به کشف باید بالاخره، یا این مال حق ماست و ملک ماست اون مال حق ماست. تکی شدون کنیم اینی که ملک ما هم هست الان یکی از طرفین مجموعی شده،
یک طرف استصاب داره بوده، یه ضروری داره، ولی یه طرف شما استصاب داره.
اصلا استصاب در موارد مجموعی
در یه طرف جاری باشه منعزز میشه دیگه، در هر دو طرف جاری نمیشه تا آرز هم نسه، ولی در یه طرف یه جاریه. استصاب عدم اجازه میکنه دیگه، بابا هنوز اون آقای اجازه نمیدن دیگه تالیم، بس من اول مال من که من خواستم بفروشم به اون طرف هنوز مال منه. نه ظاهرم مبنایی نیست که به اصلاح استثنایی
نمیتونه قبول کنیم، مثلا میگن استثنا اگر موارد باشن جایی نمیشه، اون میگن اصلا کلن جهنمانی در یه طرف شم نباید جاری بشه چه؟ ولی اونها توی یه طرف هست رو جاری میکنن
معمولا این هلال حکمی رو قبول دارن،
اینجا این هلال حکمی تو طرف موارد باشه جاری
بر اینجا این هلال حکمی میشه. نم لو علم به اجازت المالک لم یجوز له التصرف، بله اگر اون اصیل بداند که مالک اصلی، اصیل مقابل مالک اصلی است، اون اصیل یعنی طرف فضولی، اون اصیل اگر بداند که مالک اجازه، مالکی که این فضولی به نام او با عقد بسته، اگر بداند اجازه میدهد لم یجوز له التصرف، تصرف برای او جایز نخواهد بود. اگر بداند دیگه بنابراین دیگه عقد از هر جهت کامله دیگه، عقد شرایطش هم کامله، چون شرطش این بود که تحقق الاجازه، اینم تحقق الاجازه هست دیگه، حق تصرف نداره. پس بنابراین این آقا گفت که در صورتی که ما تحقق را بدانیم، بله این حق تصرف و بدانه حق تصرف نداره، اما اگر ما نداند این آقا شک داشته باشد، دیگه در همه صور کشف هم حق تصرف چی اصلا داره، در همه اصول کشف حق تصرف دارد، چون حکم ظاهری نیست که هنوز مالش منتقل نشده دیگه. دوت فرمودی فرض مثلا انشالله روشن آقای فتی دوت فرمودی اقول مقتضا مرحوم شیخ نظرشون رو میخوام بیان بفرمایم، میخوام بفرمایم که نه حتی بنابر کشف هم شما باید بگید که این آقا اون طرف اصیل حق تصرف نداره. چرا؟ مقتضا عموم وجوب الوفا، مقتضای عموم وجوب وفا که میگه اوفو بالعقود، وجوبه علی الاصیل، این وجوب این وفا هست بر اصیل، و لزوم العقد، و این است که عقد لازمه، و حرمت نقضی این جانبه، و حرام است نقضی این عقد از جانب اون اصیل، و وجوب الوفا علی، و اینکه وجوب وفا بر اون طرف اصیل هست، لیس مراعا به اجازت مالک، این دیگه مراعا به اجازه مالک نیست، مالک اجازه میدهد تا مال خودش منتقل بشه به اون طرف، اون طرف که الان مالش منتقل کرده یه نباید چیزی طلبکار باشد که بره به اصطلاح اون منتقل کرده، گفتم من مالم را منتقل میکنم به آقای این طرف فضولی مثلا، حالا مالک اجازه بدهد مالک هم مالش منتقل میکنه، اجازه ندهد اون منتقل کرده، فعلا منتقل کرده بود، از دستش مالش خارج شده، نیست مراعا به اجازت مالک، اون وجوب وفا بر اصیل مراعی اجازه مالک نیست که طرف، بل مقتضی عمومه وجوبه حتی مع العلم به عدم اجازت مالک. حتی یک پا فرادر میذاریم میگیم مقتضای عموم وجوب وفا که اوفو بالعقود که میگه هر عقدی را وفا کنید، مقتضای این عموم این است که وجوب وفا هست حتی در صورتی که بداند که مالش اجازه نخواهد داد. که همه میگه که از طرف اون آقای که میتونست مثلا این طرفش رو میشناخته میدونن فضولی آمده به اون معامله کرده، آمده با فضول معامله کرده. خب وقتی میداند این طرف فضولی خودش مالش داده دیگه، یه بنابراین عقد از ناحیه او تمام. مثلا حتی اگر بداند که اجازه نخواهد داد، بله اجازه نداد رد کرد عقد از بین میرد، اما تا رد نکرده حتما داره تصرف کنه. بله. و من هنا یظهر انه لا فائده فی اصالت عدم الاجازه. و از این بیان ما آشکار شد که این آقای اصیل نمیتونه به استصحاب عدم اجازه بچسبه، بگه که اصیل از بودن اجازه نمیده، و اجازه اون که رفت به کار شما نداره، شما که تملیک کردی و قوه بالعقود داری، شما دلیل اجتهادی داری، دلیل اجتهاد مقدم بر دلیل فقاهتی هست. از این بیان ما آشکار شد که انه شرعی نیست، فایده نیست در اصالت عدم اجازه، یعنی نسبت به اونها فایده نداره، نسبت به اون اصیل فایده نداره، اصیل نمیدونه که اصلا عدم اجازه توسط بکنه. لکن ما ذکره بعض المعاصر صحیح علی مذهبه فی الکشف. بله میفرماین اون چیزی که بعض معاصر فرمودن که به اصطلاح اگر بداند که مالک اجازه میدهد حق ندارد تصرف بکند، میداند که مالک اجازه بدهد حق تصرف ندارد. میگم بله نظرشون در کشف به معنای تعقبه، چون ایشون تعقب را، وصف تعقب را در نظر گرفته، بله میشود حرف ایشون به تمام کرد. یعنی اگر جایی میداند که او به اصطلاح اجازه خواهد داد، دیگه حق تصرف به اصطلاح نخواهد داد باشه. قبل فرمودید من کون العقد، که نظر اون چی بود؟ اینه بود که عقد مشروطن به تعقبه به اجازه، مشروط است به تعقب به اجازه، لعدم احراز شرط مشک. بله این که میگفت که میتونه تصرف بکنه، ایشون اون بعض معاصر میگفتن میتونه تصرف بکنه دیگه، ایشون چون در باب کشف نظرش همون تعقبه، ایشون راه داره، میتونه بگه که آقا الان من این وصف تعقب را که ندارم، وصف تعقب که الان برای من احراز نشده، وصف تعقب هم که شرط عقد بود، بس عقد همراه با شرطش نیست. با این بیان میتوانست تصرف کند، با کسی که کشف را به عنوان تعقب بگیرد، میگن الان که تعقب نیست، شک دارم که تعقب بیاد یا نه، احراز وصف نکردم، احراز شرط نکردم، پس میتوانم هنوز در مال خودم تصرف کنم. با بیان او میشود این راهی درست کرد، اما با بیان ما که وصف تعقب را کرد به اصلا شرط نمیدانیم، خود اجازه را در ظرف خود شرط متأخر میدانیم که مشهور میگرد، این کشف اینطوری دیگر نه عقد حالت انتظاری ندارد، عقد تمام شده، عقد هیچ مشکلی ندارد. با این بیان
سانی جو منظور است احراز شرط نشده، یعنی ممکنه این شرط باشه ممکنه باشه، شبه موضوعی است، یعنی شرط میدونیم شرطیت در واقع قبول داریم ولی میدونیم این شرط الان هست یا نیست.
بله دیگه شبه موضوعی هم میشد برای وجود اون اوفو بالعقود، عقدی که همراه با شرطه، چون الان محرز نیست، ولذا میتواند مثلا کنه این وجود احرازیش به درد میخوره اینجا، وجود احراز نشد دیگه من تکلیف ندارم. چون بیان میتواند که لعدم احراز شرط معشک فلا یزب الوفا به علا احد من المتعاقدین. بنابراین بیانه که اگر ما در کشف تعقب را شرط بدانیم، وصف تعقب را در کشف ما به اصلاح بیان راش قبول بکنیم، فلایت بود وفا به حلا احد من متعاقدین، وجوب وفا نخواهد بود به این عقد در هیچ کدوم از متعاقدین. اگر شک کردیم که او اجازه خواهد داد یا نخواهد داد، میتوانند هر کدوم در مال خودشان تصرف بکنند. و اما عن المشهور فی معنی الکشف، اما اگر نظر مشهور را در معنای کشف بگیرید که خود رضای متأخر شرط متأخر هست، من کون نفس الاجازه المتأخره، بله المتأخرات شرطن که خود اجازه متأخر را شرط می دانستن بله لکون العقد سابق به نفسه مؤثرن تامن، به خاطر اینکه عقد سابق به نفس خودش مؤثر تامه، الذی یجب الوفا به و نفس العقد من غیر تقیده. بنابر نظر مشهور دیگه عقد تمام شده، عقد اصلا قیدی ندارد، عقد کاملا انجام آمده، اون چیزی که واجب الوفا است به اون چیز همون خود عقده، قیدی هم نداره. وقت تحقق این عقدم که محقق شده، پس حق ندارشون در مال خودش تصرف بکنن، عقد محقق شده. فیجب على الاسیر الالتزام به، پس اون طرف اسیر باید ملتزم به عقدش باشه. و عدم نقضه الى ان ينقض، به حق نقض ندارد تا اینکه بعدو نقض بشه، ولی اگر این آمد رد کرد یا نقض میشه، تا نقض نشده اون حق نقض ندارد. فاین رد المال فاین رد المالک فسخ للعقد من طرف الاسیر، بله رد مالک، اگر مالک آمد رد کرد، این ردش فسخ عقد از طرف اسیر، یعنی که امنه نسبت به این آقای اصیل عقد تمام بود، مالک اگر رد کرد میاد عقد را نسبت به این فسخ میکنه، عقد تا اون روز تمام بود، از اون روز به بعد مالک اگر رد کرد فسخ میکنه. درست معلوم شد؟ بله. کما ان اجازته امضاء له من طرف الفضولی، اگر مالک آمد امضا اجازه داد، امضا می شود نسبت به این عقد از طرف فضولی، یعنی فضولی کاری انجام داده بود که عقدش هنوز عقد نشده بود، اگر مالک اجازه بدهد این عقد را عقد می کند، ولی اگر اجازه ندهد عقد اون طرف را از بین می برد. پس بنابراین یکی را احداثه، یکی را اعدامه، نه اینکه نسبت به هر دو احداثه، در نسبت به هر دو حالت احداثه، یکی از اول بود است، نسبت به اصیل اصلا از اول بوده. این عبارت معروفی هم قابل توجه هاست، توجه فرمونید. فإن رد المالک فسخ للعقد من طرف الاصیل، اگر اون مالک اصلی آمد رد کرد، اگر فإن رد المالک، اگر مالک آمد رد کرد، یا فإن رد المالک، اینطور شد چونشون فسخ گذاشته، بله فإن رد المالک، فإن رد المالک فسخ للعقد، رد مالک فسخ عقد است من طرف الاصیل، از طرف اصیل، از طرف اون مقابل که هم عقد تمام بود، از همکنون به بعد میاد از بین ببرد، نه اینکه به اصطلاح ای ردش به این معناست که از کشف میکنیم که از اول نبوده، نه از اول بوده، از همکنون به بعد میخواد از بین ببرد نسبت به اصیل.
یا میشه مثلا نسی گرفتیشون وجوب وفا رو هم از ملک میدونن، میگن ملک باید همیشه جایی بیاد که وجوب وفا باشه، این تا وجوب وفا نیاد ملک نمیاد، صفحه 405 رو بکنم فما لمیجه به وفا لا میکنه، صفحه 405 آخر باشه، ولی از این طرف دیگه دیگر رو نمیدن، میگیم ممکنه وجوب وفا باشه ملک نباشه،
نه ایشون
وجوب
وفا
تا
نیاد
ممکنه بیاد
و یکم نه، یک نوع میگن عقد دو مرحله این درست میکنن دیگه، میگن مبادله هنوز نشده، مبادله چون طرفینیه باید این طرف هم اجازه بده تمام، ولی از اون طرف که هم نه یک نوع شبه انتقال شده مخدام کرده دیگه، بله اوفو بالعقود نسبت به اون کامله، مثلا الان هم تأثیر خواهد کرد که نسبت به اون طرف یعنی هیچ حالت انتظاری نداره و از اون طرف یه نقل انتقالی مثلا که نه صورت گرفته، ولی مقابلش تملیک نشده، یه تفکیک قائل میشن بین دو طرف عقد، که همین مطلب برای آقایانی که آمدن اینجا نظر دادن یه کمی مشکل آمده، گفتن یه عقد طور شما میپذیرید که یه قسمتش کامله، یه قسمتش هنوز کامل نیست، مثلا درمایان که بله والحاصل انه اذا تحقق العقد فمقتضى العموم على القول بالكشف المبني على كون ما يجب الوفاء به هو العقد من دون ذميمة شيء شرطا او شطرا حرمة نقضه على الاصيل مطلقا. حاصل مطلب این است که شأن این است اگر عقد محقق شد، فرض این است که در اینجا عقد محقق شده دیگه، اون اصیل با این طرف فضولی عقد انجام داده، مقتضای عموم و وفق العقود بنابر قول به کشف، البته قول کشف مشهوری ها که خود اجازه را شمیمار شرط متأخر می دانستن، مقتضای عموم الوجود بنابر قول به کشف حقیقی مشهوری، المبنی علی کون ما یجب الوفا به هو العقد، که این مبنی هست بر این که این کشف حقیقی مبنی بر این است که اون چیزی که یجب الوفا به هست اون چیه؟ خود عقده، خود عقد باید بهش وفا بکنیم، عقدم حاصل شده من دون ذمیمت شیئن، چیزی هم ذمیمه نمی کنیم به این عقد، شرطن و شطرن، نه شرطن به عقد چیزی ذمیمه نمی کنیم، نه شطرن، نه جز عقده، نه شرط عقده. بنابر کشف مشهوری غیر از اون کشفی هست به معنای دوم که تعقب را ما شرط می دانستیم. اگر وصف تعقب را شرط می دانستیم که انه اون وصف تعقب شرطم دخیل بود در تعقب عقد، اما اگر حالا ما وصف تعقب را ندانیم، عقد کامل شده، عقد اصلا کامل کامل هست، چیزی هم زمینه نمیخواد. خب مبنی هست بر این و مقتضای عموم چی هست؟ حرمت و نقضیه علی اصیل مطلقا. اگر شما به اصطلاح بنابر قول کشفی که این مبنی هست بر این بیان، مقتضای عموم این است که نقض این عقد حرام است بر اصیل مطلقا، اصیل حق ندارد این را به اصطلاح نقض بکنه و هیچ نوع تصرفی در این بکنه، چه مطلقا چه تصرفش مطلق باشد چه مطلق نباشد، حق ندارد تصرف بکنه. چون در مال دیگری دارد تصرف بکنه. خب فقط این عمده اشکال این است که من دون ذمیمتش این شرطن و شطره. خب این بیان خود شما با اون بیان قبلیتون تفاوت داشت، اونجا میفرمود که این شرط متأخرم باشد دخیل است، الان میگه دخیل نیست، میگه من دون ذمیمت است، ذمیمه نداره. با مثلا چند صفحه پیش میگفتن که نه دخیله، اصلا این شرطه، شرط متأخره، دخیله. الان بیانش این است که اصلا شرط متأخر را قبول نمیکردن، میگفتن که معنا ندارد که علت بیاد، یک قسمتی از علت نیامده باشد. الان میفهمم نه زمینه ای نداره، چطور زمینه زمینه دارد؟ شما این من دون زمینه رو چطور
به مبدای اونا که میگفتن همون اول مدن آخو به الوحود رو در این برکش کنستن، گفتن اینجا خود هر وجوب وفا داره،
مگر اینکه شما صرف اماریت
یا منشای این آخر اونجا گفته
بود، ولی اگر اماریت بگیرید و صرف اماریت بگیرن، اگر اون کشفی ها این بیانشون درست میشه که من دون ذمیمت شیء شرط و شرط، اون اجازه در ذات خودش هیچ کار است، نه شرط نه شطر. اگر کشف را بنابر اماریت بگیرید که صاحب مفتاح الکرام قائل بودن، اما اگر شرط را به اون معانی که خودتون فرمودید به اصطلاح شرط متأخر بگیرید، تو دخیل نیست، چون بنابر هیچ دخل تا قرار نداره.
سر پس بگیم که این شرط رو معنی شرط وجود وفا بگیریم، به این شرط وجوب وفا نفس و لعقده من دونه مثلا شرط شرطن یا شرطن رو به وجوب وفا بزنده رو بودن تحقق هر رو نمیگه، دیگه واجب نیست وفا از طرف ما مالک اصیل، دیگه عقد محقق شده، پس وجوب وفا هم به همین عقد تعلق گرفته.
خب
از طرف مثلا
خب فرق نمی کنه، نتیجه فرق نمی کنه، شما این میدونه در نظر به یجب الوفا بگیرید یا به عقد بگیرید، بالاخره عقد هم باشد قید عقد باشد، اون یزی الوفاش قید میخوره، قید یزی الوفا به عقد میخوره دیگه، طبعا اگر عقد مقید بود وجوب وفا مقید خواهد بود، نمیتوند که وجوب وفا مطلق باشد ولی موضوعش مقید باشد.
آخه تحقق عقد این مقید به موشن نبود، تحقق یافته بود اثرشون رو
نمیده همین حرف بودی که خلاف فرمایش شد از قبلا گفت نه اصلا عقد هنوز علت کامل نشده، و اشکالی که ایشون بر کشف کردن گفتن کشف حقیقی خلاف قواعده، بیارش همین بود، گفت یعنی این علت هنوز نیومده کامل نشده، الان میگه نه کامل شده، ظاهر هر بشینه. ولذا چطور ما اینا درست بکنیم که فهول علمای ما در این مطالب یک کمی مکس دارن، میگن که ایشون چطور اینا فرموده. فکل تصرف یعد نقضا لعقد المبادله فهو غیر جایز، یعنی اون یک سطر نیم سطر بعد، پس هر تصرفی که از طرف اصیل صادر بشه و شمرده بشه و نقض به عقد مبادله یعنی میگن که داری نقض میکنی با این عقد، با این تصرفتون عقدت را، به معنا عدم اجتماعی با صحت عقد، به این معنا که اون تصرف جمع نشود با صحت عقد، فهو غیر جایز، اصیل حق نداره اون تصرف انجام بدهد. و من هنا تبین فساد و توهم ان العمل بمقتضی العقد کما یوجب حرمت تصرف الاصیل فی من تقل عنه این کذالک یوجب جواز تصرفی فی من تقل عنه. مرحوم شیخ پس تا حال اثبات کردن که بنابر کشف حقیقی اون اصیل نمیتوند در مالی که از او منتقل شده تصرف کنند. در از برمودی حق تصرف ندارد، چون دیگه اون عقدش تمام شده باید پای عقدش وایسته. میفرماید این به این معنا نیست که میتواند در منطق لعیلی تصرف کند، در مال خودش نمیتونه تصرف کنه، اما در منطق لعیلی هم باز نمیتونه تصرف کنه. نمیتونه بگید آقا خب ما میپذیریم حالا در این مال تمام شده داده به این طرف، در اون تصرف نکنه، خب در بدنش تصرف کنه دیگه، یه چیزی هم گرفته در اون تصرف، میگه نه در اون هم حق تصرف کنه، یعنی هم در مال خودش که داده نباید تصرف کنه، هم در اون مالی که به عنوان عوض بهش تحویل داده نباید تصرف کنه. چرا؟ چون میگیم که عقد اینجا تبعیض میشه، نسبت به او صحیحه، اصل عقد که کامل صحیح نشده، مبادله هم صورت نگرفته، شما دادی مالت را به این طرف، طبعا اینطوری بیان میکنه. و من هنا تبین فساد و توهم ان العمل بمقتضی العقد، از اینجا بیان آشکار شد فساد این توهم که عمل به مقتضای عقد کما یوجب حرمت تصرف الاصیل فی من تقل عنه، چنانکه موجب میشود که اصیل حرام باشه تصرفش در اون مالی که از اصیل منتقل شده به این طرف، در مال خودش که منتقل شده به این طرف در اون حرام باشه، کذالک یوجب جواز تصرفی فی من تقل عنه، که همچنین موجب می شود که جائز باشد تصرف اصیل در اون مالی که به اون منتقل شده. بگیم که حالا که در مال خودش نمیتونه تصرف کند، در من تقل عنه بتواند تصرف بکند. در بودی در من این درست نیست، لان مقتضی العقد، اینا میتونن اینطوری استدلال بکنن که میگن جایزه، اینطوری بگن، بگن مقتضای عقد مبادلتون ماله، مالها مبادله شده، پس مال من اونجا رفته، مال اون هم آمده به کیسه من، فحرمت تصرفی مالهی ما حرمت تصرفی عوضهی ینافی مقتضی العقد، پس اینطوری بگن که آقا حرمت تصرف در مال خودش که منطق لعنه بود با حرمت تصرف در عوضش که منطق لعنه بود منافات داره با مقتضای عقد، عمل مبادله با مبادله منافات داره. پس اینطوری بیان میگن که بگن که حالا که در مال خودش تصرف نمیتونه بکنه، در عوضش میتونه تصرف بکنه. نه من نه، اینو ما قبول نداریم. توضیح الفساد ان ثابت من وجوب الوفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادله حرمت نقضه و التخطي عنه. توضیح فساد این توهم این است که اون مقداری که ثابت است از وجوب وفای به عقد، وجوب وفای عاقد، عاقد اون طرف اصیل، اون طرف از اون که ثابت است از وجوب وفای عاقد به اون چیزی که ملتزم شده بر نفس خودش از مبادله، اون چی است؟ این است که نقض نکن این عقدت را. توجه فرمودید، این به ملتزم علی نفسی را این نقض نکن، حرمت نفسی، یعنی حرمت نفس این ملتزم علی نفسه، لا تخطی ان، و حق نداری تخطی بکنی از اون چیزی که بر خودت ملتزم کردی، اون چیزی که بر عهده گرفتی نباید از اون تخطی بکنی، نه اینکه اون چیزی که بر عهده دیگری گذاشتی. دوست برمودی پس اون ثابت از وجوب وفای عقد عاقد چی هست؟ این است که به ملتزم علی نفسه من المبادله، که ملتزم شده بر علیه خودش از مبادله، همون رو باید پاش وایسته، بر علیه خودش رو باید پاش وایسته، که حرمت نقضه که حرام است نقض این ملتزم علی نفسه و تخطی کردن اون ملتزم علی نفسه، و هاذا لا یدل الا علی حرمت التصرف فی ماله، اینم دلالت نمی کند مگر بر این که حرام باشد تصرف در مال خودش که منتقل عنه هست، مال خودش که به اون طرف منتقل کرده، هی سلطه زمه به خروجی عن ملکه، که ملتزم شده که این مال من خارج بشه و از ملک من، ولی اون بالبدل، ولی اون که بدنم البته میخواد مثلا، و اما دخول البدل فی ملکه، اما اینکه بدلش هم داخل ملک من بشه، فلیس من ملتزمه و علی نفسه، این چیزی نیست که بر عهده خود گرفته باشه، این چیزی هست که این انتظار داره مثلا، نه این هست که بر عهده گرفتم که پس من در اون مال هم باید تصرف بتونم بکنم، در مال مقابلم بتونم تصرف کنم، بل من ما جعله لنفسه، بله که این که میخواد بدل هم در ملک خودش داخل بشه، این از چیزهاییست که قرار داده این آقای عاقد برای نفع خودش قرار داده، نفع خود غیر از ضرر خوده، میتواند بر ضرر خودش اقدام کرده اون را قبول میکنی، اما اونجایی که میگه آقا مال اون طرف هم مال من بشود، دیگه این را قبول نمیکنی. و مقتضی الوفاء بالعقد، مقتضی الوفاء بالعقد که اوفو بالعقود میگد، حرمت رفع الید اما التزم علی نفسه، حرام هست رفعیت کردن از چیزی که ملتزم شده بر علیه خودش، اون قسمت حرامه. و اما قید و کونهی به ازای ماله، اما این قید که بابا من ملتزم شدم بر علیه خودم، اما این که این التزام بر علیه خودم به ازای مال هست، کونهی یعنی کونه التزام بر نفس خودش، بر علیه خودش، اما قید بودن این التزام بر علیه خودش به ازای ماله، یه مالی هم بخواد مثلا بگیرد، به ایمان بدل بگیرد، فهو خارج عن الالتزام علی نفسه، این خارج از الالتزام بر علیه خودش هست، بله. و این کار داخلا فی مفهوم المبادله، اگه داخل در مفهوم مبادله هست، فلو لم يتصرف فی مال صاحبه لم يكن ذلك نقصا للمبادله، اگر این آقای اصیل نیامد در مال طرف مقابل تصرف اصلا نکرد، این نقض مبادله نمیشه، چون اون چیزی که نقض حساب میشد این است که در مال خودش برد تصرف کند، نه این که حتما باید برد در مال او هم تصرف بکند. فالمرجع فی هذا التصرف فعلا و ترکن الى ما یقتضیه الاصل، بس مرجع در این تصرف چه در فعلا چه ترکن، چه میخواد انجام بدهد چه میخواد انجام ندهد، اون چیزی است که اصل اون را اقتضا میکند، اون چیه؟ اون اصل کدومه؟ و هی اصالت عدم الانتقال، اصل عدم انتقاله، نسبت به مال طرف مقابل اصالت عدم الانتقال جاریه است، نسبت به مال خودش بله عقدش ملاکه، دوست برمودید، بس نمیتواند در مال طرف مقابل به اصلا تصرف بکنند، چون اصالت عدم الانتقال هست، هنوز مالمون نشده، ولی باید در مال خودش تصرف نکنه، چون اوفو بالعقود میگد که به عقد خودت وفادار بمان، معروشه اینطوری تبعیض میشد، نصف عقد را میگن باید ملتزم بشود، اون مقداری که بر علیه خودش هست، نصف عقد را مثلا اثری نداره نسبت به او، اونم که اون مقداری که بر نفع خودش قرار داده، این بیانشون تا اینجا. و دعوا هم میخواد باب نظر را به میان بکشه، خلاصش این است که آقا در باب نظر یک کسی اگر نظر مشروط میکنه اونجا چی میفرمایید؟ دوید برمودی یک کسی میاد نقض میکنه برمون شیخ که این نظر میکنه که لله علیه که اگر فلان مقصود من حاصل شد این مال را مثلا این قصفند را در راه خدا قرار داده، خب شما میگید که در این مال میتونه تصرف کنه یا نمیتونه تصرف کنه، به این نقض کردن که آیا میتواند در این مال تصرف بکند یا تصرف نکند، اگر میداند که این مقصودش حاصل نمیشود میتواند تصرف بکند، چون این نقض کرده که اگر مقصود من حاصل بشود این مال در راه خدا میدم، اگر حالا میداند که بابا مقصود من حاصل نمیشود میتواند تصرف بکند یا مقصودش هنوز حاصل نشده میتواند تصرف بکند بعد از حصول مقصوده که باید بده در راه خدا، مرحوم شیخ فرمایان که کسی اینطوری بگد بگد در اینجا هم که مثل باب نظره که تا مقصود حاصل نشده میتواند در مال خودش تصرف بکند، ولی نه اولا در ما باب نظر ما قبول نداریم اون مطلب را و ثانیا اینجا با باب نظر فرق دارد، توجه فرمودی چی شد آقا؟ در باب نظر التزام طرفینیه، اینجا التزام یک طرفه هست، حالا یه بیانی دارن که انشاءالله مطالعه بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.